سلام به شما. تو این کاوش میخوایم بریم سراغ یه منبع تخصصی روانپزشکی، خلاصه کاپلان و سادوک و دو تا اختلال دفعی که تو بچه ها پیش میاد رو بررسی کنیم. بی اختیاری مدفوع یا همون انکوپوریسیس و بی اختیاری ادرار یا انوریسیس.
هدفمون اینه که بفهمیم اینا دقیقاً چیان، چرا پیش میان، چطوری تشخیص میدن و از همه مهمتر خب چطوری میشه مدیریتشون کرد. چون میدونید اینا واقعاً میتونن باعث نگرانی خانواده ها بشن. پس بیاین شروع کنیم. اول با بی اختیاری مدفوع یا انکوپورزیس. خب اول تعریفش. منابع میگن یعنی بچه مدفوعش رو تو جاهای نامناسب مثلا لباسش یا زمین دفن میکنه، ولی خب این مکرر یعنی چقدر؟ شرایط دقیق تشخیصش چیه؟ فرقی هم داره که عمدی باشه یا نه؟
سوال خوبیه. ببینید طبق معیارهای DSM-5 که راهنمای تشخیصی هست، چند تا شرط اصلی داره. یکی این که این اتفاق باید مکرر باشه، یعنی حداقل ماهی یه بار و این وضع برای حداقل 3 ماه ادامه داشته باشه.
3 ماه.
بله. دوم این که سن بچه مهمه. سن تقویمیش باید حداقل 4 سال باشه. یا اگه حالا از نظر رشدی عقبه، باید سطح رشدش معادل یه بچه 4 ساله باشه.
آها، و یه نکته خیلی خیلی مهم اینه که این مشکل نباید به خاطر مثلا مصرفی دارو مثل مسهل‌ها یا یه بیماری جسمی دیگه باشه، مگر اینکه اون بیماری باعث یوبوست شده باشه و یوبوست باعث این مشکل شده باشه. جالبه که هم موارد عمدی رو شامل میشه هم غیر ارادی، هرچند خب دلایل و درمانشون شاید فرق کنه. DSM-5 دو نوع اصلی هم براش میگه، یکی همراه با یوبوست و بی اختیاری سرریزی که این خیلی شایع‌تره و یکی هم بدون یوبوست. پس یوبوست مثل اینکه خیلی نقش داره اینجا. در مورد شیوعش چی؟ کمتر میشه با بزرگ شدن بچه ها؟
دقیقاً. شیوعش با بالا رفتن سن کمتر میشه. مثلا تو 4 ساله ها شاید 1 تا 4% باشن، ولی خب تو سنهای بالاتر خیلی کمتر میشه. یه نکته دیگه هم اینه که تو پسرها انگار یکم بیشتر از دخترها دیده میشه.
جالبه.
و بله، همونطور که گفتید ارتباطش با یوبوست مزمن خیلی قویه. ببینید بیشتر موارد به اصطلاح عملکردی هستند، یعنی مشکل ساختاری خاصی معمولا نیست. البته خب پزشک باید همیشه بیماری‌های نادر مثل هیرشپرونگ رو رد کنه که یه مشکل مادرزادی روده است، ولی تو اکثر بچه‌ها مشکل به خاطر نگه داشتن مدفوع و جمع شدنش تو روده است. بهش میگن احتباس مدفوع.
خب این نگه داشتنه چطوری باعث بی اختیاری میشه؟ شاید یکم عجیب به نظر بیاد که نگه داشتن باعث نشت بشه.
کاملا. شاید متناقض به نظر بیاد. ببینید مکانیزمش اینطوریه. بچه ممکنه به دلایل مختلفی مدفوعش رو نگه داره. مثلا قبلا یه بار دفع دردناک داشته یا تو آموزش دستشویی مشکل داشته، لجبازی میکنه یا حتی از دستشویی‌های دیگه میترسه.
آها.
وقتی این تکرار میشه، مدفوع تو قسمت آخر روده بزرگ جمع میشه، سفت میشه، خشک میشه. این توده سفت باعث میشه دیواره روده یعنی رکتوم کش بیاد و گشاد بشه. در نتیجه اون حسگرهای عصبی که باید به مغز بگن روده پر شده، برو دستشویی، حساسیتشون کم میشه.
عجب. پس دیگه حسش نمیکنه.
دقیقاً. اون حس فشار طبیعی رو دیگه نداره. حالا مدفوع جدیدتر که شلتره از بالای روده میاد و از کنار اون توده سفته نشت میکنه. چون بچه نه حسش میکنه درست، نه کنترل خیلی قوی روی دریچه مقعد داره تو اون حالت، این نشت بدون اراده و معمولا بدون اینکه خودش بفهمه اتفاق میفته. این همون بی اختیاری سرریزیه.
پس فقط یه مسئله فیزیکی نیست، انگار عوامل روانی هم خیلی نقش دارن.
بله، حتماً. عوامل روانشناختی هم میتونن تو شروعش نقش داشته باشن، هم تو ادامه پیدا کردنش. مثلا استرس های بزرگ، نمیدونم شروع مدرسه، به دنیا آمدن بچه جدید، جدایی پدر و مادر.
بله، اینو میتونه ماشه چکان باشه.
دقیقاً. مشکلات رفتاری همراه، به خصوص ADHD یا لجبازی و نافرمانی، احتمال این مشکل رو بیشتر میکنن. آموزش توالت اگه خیلی سختگیرانه یا منفی بوده باشه هم بی تأثیر نیست. و متاسفانه تو موارد نادر سابقه سوء استفاده هم میتونه مطرح باشه.
با این همه پیچیدگی خب ارزیابی و تشخیصش چطوریه؟
اصل کار اینه که پزشکی شرح حال خیلی دقیق و کامل از پدر و مادر بگیره. کی شروع شده، چند وقته، چند بار در روز یا هفته اتفاق میفته، شکل مدفوع چجوریه، بچه چی میخوره، مایه ها چقدر میخوره، آموزش توالت چطور بوده، درد داره یا نه موقع دف، سابقه یبوست، دارویی مصرف میکنه یا نه، وضعیت روحی بچه و خانواده چطوره، استرسی اخیرم بوده یا نه.
خیلی جزئیات داره.
بله، بعدش معاینه بالینی خیلی مهمه. شکم رو معاینه میکنن ببینن توده مدفوعی لمس میشه، ناحیه مقعد رو نگاه میکنن ببینن زخمی، شقاقی چیزی هست، وضعیت دریچه چطوره. گاهی هم ممکنه یه عکس ساده شکم بگیرن که ببینن حجم مدفوع تو روده چقدره.
و خب وقتی تشخیص داده شد درمانش چیه؟ به نظر میاد باید چند تا کار رو با هم انجام داد.
کاملا، درمانش یه فرایند چند مرحله ایه و واقعا صبر و همکاری خانواده رو میخواد. قدم اول تخلیه کامل روده است، دیسینفکشن، یعنی اون توده مدفوع سفت باید بیاد بیرون تا روده نفسی بکشه. معمولا با داروهای ملین خوراکی مثل پلی اتیلن گلایکول یا همون پگ با دوز بالا این کار رو میکنن برای چند روز.
یه مدفوع نرم بشه.
آره، این پودریه که تو آب حل میکنن. آب رو میکشه تو روده و مدفوع رو نرم و حجیم میکنه. گاهی هم شاید از تنقیه یا شیاف استفاده کنن. قدم دوم درمان نگهدارنده است، یعنی باید جلوی جمع شدن دوباره مدفوع و یبوست رو گرفت. پس مصرف ملین، معمولا همون پگ ولی با دوز کمتر، ادامه پیدا میکنه. گاهی برای چند ماه، حتی 6 ماه یا بیشتر.
که دیگه اون تجربه بد تکرار نشه.
دقیقاً، هدف اینه که مدفوع همیشه نرم باشه، دفع راحت باشه، رودم فرصت کنه به حالت طبیعیش برگرده. و قدم سوم که شاید از همه مهمتر باشه، کارهای رفتاری و آموزش به خانواده است. یعنی چی؟ یعنی یه برنامه منظم برای نشستن رو توالت بذارن. مثلا روزی 2-3 بار، هر بار 5-10 دقیقه، مخصوصا بعد از غذا، بچه بره رو توالت بشینه، حتی اگه حس دفع نداره.
از اون رفلکس بعد از غذا استفاده کنن.
آفرین. بعد تشویق کردن خیلی مهمه. با جدول ستاره، برچسب، جایزه های کوچیک برای تلاشش یا موفقیتش. و آموزش به پدر و مادر که چطور بدون دعوا کردن، سرزنش کردن یا خجالت زده کردن بچه حمایتش کنن. اگه مشکلات دیگه‌ای مثل ADHD یا استراب هست، اونها هم باید مدیریت بشن. گاهی خانواده درمانی هم لازمه.
پس واقعا یه کار تیمیه با صبر میخواد. خب حالا بریم سراغ اون یکی مشکل مشابه که شاید شایع‌تر هم باشه، یعنی بی اختیاری ادرار یا انورسیس. اینجا هم حتما پیچیدگی‌های خودشو داره، نه؟
دقیقاً. انورسیس یا همون بی اختیاری ادرار هم چالش‌های خودشو داره. هرچند بعضی چیزاش مثل نقش استرس یا حتی یبوست شبیه انکوپروزیسه. انورسیس یعنی بچه مکررن ادرارش رو تو رخت خواب یا لباسش دفع میکنه، حالا یا غیر ارادی یا خیلی نادرن عمدی.
معیارهای DSM-5 برای این چی میگه؟ اینجام سن و تکرار مطرحه؟
بله، خیلی شبیه. اولا باید از نظر بالینی مشکل ساز باشه. یعنی یا حداقل هفته‌ای دو بار برای 3 ماه پشت سر هم اتفاق بیفته یا نه، حتی اگه کمتره ولی باعث ناراحتی شدید بچه یا اختلال تو مدرسه و روابط اجتماعی شده باشه.
آها، پس فقط تعداد نیست.
نه، اثرش هم مهمه. دوماً سن تقویمی بچه باید حداقل 5 سال باشه یا خب معادل رشدیش اگه تأخیر داره. و باز خیلی مهمه که مطمئن شیم به خاطر دارو یا یه بیماری دیگه نیست. مثلا دیابت، عفونت ادراری، مشکل کلیه، سرع یا مشکلات ساختاری مثل اسپاینا بیفیدا. اینا باید رد بشن.
انواع مختلف هم داره، درسته؟ مثل شباد ادراری که همه شنیدن.
بله. DSM 3 نوع اصلی داره بر اساس زمانش. فقط شبانه که خب از همه شایع‌تره، فقط روزانه یا هم شبانه و هم روزانه. یه تقسیم بندی مهم دیگه هم هست. اولیه و ثانویه. این یعنی چی اولیه و ثانویه؟
اولیه یعنی بچه هیچ وقت یه دوره طولانی مثلا 6 ماه خشک نبوده، همیشه مشکل رو داشته. ثانویه یعنی بچه قبلا حداقل 6 ماه کاملا خشک بوده، کنترل داشته، ولی بعدن دوباره شروع کرده به خیس کردن. این نوع ثانویه خیلی وقتا با یه استرس جدید تو زندگی بچه شروع میشه.
در مورد شیوع و عوامل خطرش چی؟ اینم با بزرگ شدن بهتر میشه؟ ارثیه؟ بله. شیوعش مخصوصا نوع شبانش با بالا رفتن سن خیلی کم میشه. مثلا تو 5 ساله حدود 5-10% هنوز شب ادراری دارن، ولی تو 10 سالگی میشه 30-5%، تو 15 سالگی حدود 1%.
خیلی کم میشه پس.
آره. تو پسرا هم مثل انکوپورزیز یکم شایع‌تره. و نکته خیلی جالب نقش قوی ژنتیکه. راستش اگه یکی از والدین بچگی شب ادراری داشته، احتمال اینکه بچه‌ش هم داشته باشه حدود 40-45%. اگه هر دو والد داشتن این احتمال میرسه به 70-77%.
عجب، پس یه پایه بیولوژیک قوی داره انگار.
حتما، معمولا هم ترکیبی از عوامل نقش دارن. چند تا عامل اصلی که تو منابع هست ایناست. یکی تأخیر تو تکامل کنترل عصبی مثانه، یعنی اون ارتباط مغز و مثانه هنوز کامل نشده. یکی ظرفیت کمتر مثانه، یعنی مثانه بچه نمیتونه ادرار کل شب رو نگه داره، کوچیکه انگار،
یا عمل کردش کمه.
یکی دیگه تولید زیاد ادرار تو شبه. ببینید، شبا باید یه هورمونی به اسم ADH یا وازوپرسین بیشتر ترشح بشه که کلیه ادرار کمتری بسازه. تو بعضی از این بچه ها این اتفاق نمیفته، پس حجم ادرار شبشون زیاده.
آها.
یکی دیگه مشکل تو بیدار شدنه. یعنی مغزشون به اون سیگنال پر بودن مثانه جواب نمیده و بیدار نمیشن. آستانه بیداریشون بالاتره. عوامل روانی اجتماعی مثل استرس ها، مخصوصا تو نوع ثانویه.
بله.
همراهی با ADHD شایع. عفونت ادراری همیشه باید بررسی بشه، مخصوصا اگه یهو شروع شده باشه یا روزانه باشه. و یبوست مزمن. این نکته خیلی مهمه که اغلب نادیده گرفته میشه.
بازم یبوست.
بله، وقتی روده پر و سفته به مثانه فشار میاره، ظرفیتش رو کم میکنه، میتونه باعث بشه مثانه بی‌ثبات بشه و ناخواسته منقبض بشه. پس تو بچه با شب ادراری حتما باید پرسید وضعیت دستشویی رفتنش چطوره و در موارد نادر مشکلات ساختاری دستگاه ادراری یا عصبی.
این ارتباط یبوست با بی اختیاری ادرار واقعا جالبه. خب با این همه علت ارزیابیش چطوره؟
بازم شروعش با شرح حال دقیقه. الگوی خیس کردن، شب، روز، چند بار، حجمش چقدره، علائم دیگه مثل سوزش، تکرار، فوریت ادرار داره یا نه، چقدر مایعات میخوره، مخصوصاً عصر و شب. عادت رودش چطوره؟ یبوست داره؟ سابقه خانوادگی، استرس اخیر، مشکلات رفتاری، بعد معاینه فیزیکی، شکم، ناحیه تناسلی، کمر، و آزمایش ادرار که دیگه استاندارده برای رد عفونت یا قند و پروتئین. تو بیشتر موارد شب ادراری اولیه همینا کافیه معمولا.
خب میرسیم به درمان. چه گزینه‌هایی هست برای کمک به این بچه‌ها و خانواده‌هاشون؟
خوشبختانه درمان‌های مؤثر زیادن. معمولا مرحله بندیه. خط اول مخصوصا برای شب ادراری کارهای رفتاری و آموزشیه. اول از همه توضیح به بچه و خانواده که این تقصیر بچه نیست، قابل درمانه. استرس رو کم کنن
که احساس گناه نکنه.
دقیقاً. بعد روش‌های انگیزشی مثل جدول ستاره برای شبای خشک، محدود کردن مایعات 1-2 ساعت قبل خواب و حتما دستشویی رفتن قبل خواب. برای نوع روزانه برنامه منظم دستشویی رفتن و از همه مهمتر زنگ هشدار شب ادراری.
این زنگ چطوری کار میکنه؟
این مؤثرترین درمان رفتاریه. یه سنسور حساس به رطوبت داره که وصل میشه به لباس زیر بچه. به محض اینکه اولین قطره ادرار بیاد، یه زنگ یا ویبره فعال میشه. هدف اینه که بچه بیدار شه، جلوی ادرارشو بگیره و بره دستشویی. به مرور زمان شرطی میشه و یاد میگیره یا قبلش بیدار شه یا ظرفیت مثانه‌اش بیشتر شه.
زمانور حتماً.
آره، چند هفته تا چند ماه همکاری میخواد، ولی موفقیتش تو دراز مدت و اینکه بعداً برنگرده از روش‌های دیگه بیشتره.
خب اگه اینا جواب نداد چی؟
اگه جواب نداد یا نشدنی بود میشه رفت سراغ داروها. البته معمولاً خط دومن یا کمکیان. رایج‌ترینش دسموپرسینه یا DDAVP. قرصه. کارش اینه که تولید ادرار شب رو کم میکنه. سریع اثر میکنه. برای همین برای کوتاه مدت مثلا اردو و مهمونی خیلی خوبه.
ولی دائمی نیست اثرش؟
نه، مشکلش اینه که با قطع دارو احتمال برگشتش زیاده.
عوارضش کمه، ولی باید حواسشون به مصرف مایعات باشه که مسمومیت با آب پیش نیاد. داروهای دیگه هم هست، مثل اکسیپوتینین برای مثانه بیشفعال یا ایمیپرامین که یه داروی قدیمیه ولی به خاطر عوارضش کمتر استفاده میشه.
و البته درمان یوبوست که گفتید.
حتما، اگه یوبوست هم هست، درمان اون بخش اصلی کاره و گاهی خودش خیلی کمک میکنه. همینطور اگه ADHD یا استراب هست، مدیریت اونها هم مهمه.
خب پس به نظر میاد برای هر دوتا مشکل گزینه‌های خوبی هست، فقط صبر و پیگیری میخواد. اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم برای شنونده‌هامون، چه نکته‌هایی رو باید یادتون بمونه؟
شاید چند تا نکته کلیدی. اول اینکه خب هم انکوپوروزیس هم انوریزیس نسبتاً شایعن و تو اکثر موارد یا خود به خود با بزرگ شدن بچه یا با درمان خوب میشن. دوم، و این خیلی مهمه، اینا به ندرت از روی تنبلی یا لجبازی عمده بچن. ریشه‌های پزشکی و رشدی و گاهی روانی دارن.
درسته.
سوم، درمان موفق معمولاً چند جانبه است. هم به جسم بچه مثل یوبوست یا مثانه باید رسیدگی کرد، هم حمایت رفتاری و عاطفی رو فراهم کرد.
و اینکه گفتی احساس شرم و سرزنش رو کم کنن، اینم خیلی مهم به نظر میاد.
قطعاً این مشکلات میتونن بدجوری رو اعتماد به نفس بچه اثر بذارن، رو روابطش، رو حالش. اگه خانواده هی سرزنش کنه یا همسن و سالاش مسخرش کنن که بدتره. یه محیط حمایتگر، صبور، بدون قضاوت تو خونه واقعا نقش حیاتی داره تو موفقیت درمان و اینکه بچه بتونه از این مرحله بگذره.
ما تو این کاوش تعاریف، دلایل، روش‌های بررسی و درمان بی اختیاری مدفوع و ادرار رو توی بچه‌ها بر اساس منابعی که داشتیم با هم مرور کردیم. انگار پیام اصلی اینه که اینا مسائل واقعی پزشکی و رشدیان که باید درکشون کرد، همدلی کرد و راه حل علمی براشون پیدا کرد.
بله، و اگه یه نگاه کلی تر بندازیم، این اختلالات نشون میدن که چقدر یه فرایند به ظاهر ساده مثل یاد گرفتن کنترل دستشویی پیچیده است و به هماهنگی سیستم عصبی، اندامها، یادگیری و حال خوب عاطفی نیاز داره. و شاید یه فکر نهایی برای شما که بحث رو باش تموم کنیم. با توجه به اینکه چقدر تجربه بی اختیاری مخصوصاً اگه با خجالت و سرزنش همراه باشه میتونه رو تصویر بچه از خودش و رابطه‌هاش اثر بذاره، فکر میکنید چطور یه مداخله زودهنگام، آگاهانه و پر از همدلی میتونه نه فقط مشکل دستشویی رفتن رو حل کنه، بلکه مثل یه تجربه مثبت به رشد عاطفی و قوی‌تر شدن بچه تو بلند مدت کمک کنه؟
از اینکه تو این کاوش عمیق همراه ما بودید ممنونیم. تا بررسی بعدی.